بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی ها تعریفشون از انسان این است که انسان اساساً موجود شریست و برخوردار از بدیهای فراوان. در طول مدت زندگی دنیا آیا بشود خوب بشود یا نه، و بعد باید دائماً او رو کنترل کرد تا شرش به دیگران نرسه، تا خودش رو نابود نکنه. بر اساس این نگاه تمدن غرب شکل گرفته، هم بسیاری از فیلسوفانشون هم تحریف کنندگان و تفسیر کنندگان دینشون این گونه انسان رو نگاه میکنن. انسان اساساً موجود بدی است مگر اینکه خوب بشود. حالا چه اقتضاعاتی داره این نگاه که بعضی ها شما متاسفانه درگیر هستیم بماند؟ یک نگاه همین است که انسان موجود خنثایی است، نه بد نه خوب، باید تازه خوب بشود، خود را بسازد، کامل کند، فضائلی را به دست بیاورد. شاید بشود گفت نگاه مکاتب اخلاقی، مخصوصا اخلاق قدیم یونان، بیشتر اینجور نگاهیه. تعابیری که در این نگاه درست میشه اینه: انسان باید به سوی کمال برود، به سوی خوبی ها برود، خوبی ها و فضائل را به دست بیاورد. انسان باید خود سازی کند، خودش را بسازد و دیگر تعابیری از این دست. شاید کلمه تربیت هم از همین جنس باشه که میبینید تو ادبیات ما چقدر رواج داره. من نمیخوام البته بحث نظری محض بکنم که صرفا یه کار علمی انجام داده باشیم. من میخوام واقعا درد دل کنم با شما، سر به چه جاهایی میکشونه این سه نگاه. الان با هم مختصر مرور میکنیم. یه نگاه دیگر هم هست به انسان که این نگاه میگه انسان در کاملترین وضع، در بهترین وضع، در زیباترین وضع آفریده شده است، فقط باید خود را مواظبت کند که خراب نشود. در این نگاه حتی از کلمه کمال یافتن هم استفاده نمی شود. این نگاه دینه. لازم نیست کسی خودش را بسازد. خدا می فرماید من ساخته شده تحویل دادم. مثلا شما در قرآن کریم به ندرت، یعنی اصلا کلمه کمال یافتن رو برای انسان نمی بینید. این تو ادبیات ما رایج شده دیگه، ما الان مجبوریم استفاده کنیم و الا تفاهم صورت نمیگیره. ما کلمه‌ای به نام خودسازی نداریم. ساختن به معنای لغوی کلمه درباره انسان معنی نداره. تو چی رو میخوای بسازی؟ و نفس و ما سواها، قسم به نفس و قسم به زیبایی انسان، چقدر این انسان زیبا آفریده شد. و ما سواها، سواها یعنی چقدر این انسان در اوج تعادل و برخوردار از زیبایی ها آفریده شده. شما نیاز ندارید فضائلی رو کسب کنید. به یک معنای دقیق اگر آدم نگاه بکنه در قرآن این تعبیر آمده: در نهایت خدا از ما چی میخواد؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. تو سالم خودتو بیار. سالم خودتو بیاری تمومه. میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما در بهترین وضعیت انسان رو آفریدیم. این چه روحیه‌ای به آدم میده؟ ما بریم تو مدرسه، ما که الان یک دبیرستانی بچه های طلبه‌مون را انداختن کنار حوزه، مدام باید بچه‌ها رو از زیر بار تعلیم تربیتی خانواده‌ها و جامعه بکشیم بیرون. اول از زیر این آوار بکشیمش بیرون، میگیم تو بهترینی، به خوبی‌های خودت نگاه کن. مغرور نمیشه ها، مسئول میشه. ببین چقدر خوبی داری، اینا رو نگه دار. این جهان پزشکی حرفایی در موردش هست، میگن هر بالاخره دانشجوی پزشکی اون اوائل احتمال هر بیماری رو ابتدا در باره خودش میده، بعد حتی دچار استرس میشه. به جای اینکه اون بیماری ها رو در مورد خودت احتمال بدی، ببین چه وجوده، چه جسم فوق العاده ای خدا بهت داده، چند جور قوای دفاعی، چند جور قدرت بازسازی و حتی دفع بیماری ها در وجود تو هست. ما چند واحدی که روانشناسی فیزیولوژی میخوندیم اونجا با عالم پزشکی آشنا شدیم، واقعا جسم انسان چه قوقاییه درش. کاش ما طلبه ها بیشتر میخوندیم این چیزا رو. ما با همین مباحث ساده آناتومی و برخی از این مباحث، واقعا برای من که خاطره است اون دورانی که درباره انواع و اقسام رگهای عصبی و سرعت و دقت در انتقال پیام ها، غلاف میلین چجوری باشه، چقدر اوه چقدر اطلاعات ما به دست آوردیم. و بعد یک آقای پزشکی یک جایی کنفرانس میداد، ما یک کمی از حرفاش رو میفهمیدیم به دلیل یک کمی درسایی که خونده بودیم، میگفت آب سرد برای وضو اثرش مثلا اینجوری اینقدر خوبه، به اندازه یک استخر رفتن میمونه به خاطر این سرشاخه های عصبی که بیشتر تو صورت هست و دست هست و ها. یک کمی میفهمیدیم این تعداد عصبهایی که در صورت هست، خب شما میدونید خیلی زیاده، عصبهای حسی و حرکتی، به همین دلیل حالهای مختلف در صورت و اطراف چشم دیده میشه. ولی جسم انسان چقدر زیباست انصافا. در روایات ما هست مریض شدید بلافاصله مداوا نکنید، شاید بدنتون خودش برطرف کرد. حتما تو پزشکی این چیزا رو دارید. خب این جسم انسان واقعا ظرفیتش پایین‌تر از روح انسانه. روح انسان حتما به مراتب زیباتره، بزرگتره، با عظمت‌تره، اصلا اصل اونه. چجور ممکنه جسم انسان با این توانایی، با این زیبایی، بعد روح انسان پر از عیب باشه؟ اصلا نمیتونیم قبول کنیم. فطرت الله التی فطر الناس علیها. ما برای جسم چیکار میکنیم؟ یه تغذیه سالم، یه ورزش، فقط نذار صدمه بخوره، اعصابت خرد نشه، نمیدونم افسرده نشی، نگران آینده نشی، نذار بهت بزنن. اگر نذاری بهت بزنن، خودتو سالم نگه داری، تمام دیگه. اصلا انسان روز به روز خودش رشد میکنه. شما برای رشد بچه‌تون چی کار میکنی؟ خودش به طور طبیعی رشد میکنه، بعد خودش هم میدونه تا چقدر. معمولا همه انسان ها یه متر نمیدونم چند سال قد میکشن و بعدش هم متوقف میشن، یه بخواد ادامه پیدا کنه که هیچ. خب خیلی ناجور میشه. این جسم چجوری اینا رو میفهمه؟ روح انسان هم همینجوره. یعنی شما وقتی نگاه بکنی به زیبایی جسم و توانمندی های اون، یک احساس شادی و نشاط، یک احساس اعتماد به نفس، یک احساس آرامش بهت دست میده. به خودت نگاه کنی. اگر انسان به روح خودش نگاه بکنه که قوغاست، ما چه چیزهایی را دوست داریم، میپسندیم، میفهمیم. ما اجتماع نقیزه محالست رو هیچ کجا یاد نمیگیریم، ولی بدیهی اولیه عقل نظریست و همه ما میفهمیم. بچه میبینید 4-5 سالشه، اجتماع نقیزه محاله رو میفهمه. میگی بابا اومد، بابا نیومد. میگه یعنی چی ماما؟ بالاخره بابا اومد یا نیومد؟ اجتماع نقیزه محاله. بابا تو فیلسوف شدی؟ بله، انسان این استعدادو داره. اگر ما بتونیم به انسان ها، همین برای بچه هایی که اینجا هستن، اگه بتونیم در طول مدت تعلیم و تربیت و بعد ادامه پیدا کرد تا در دانشگاه، به جای اینکه اونها رو با عالم بالا آشنا کنیم، نمیگم حالا نه با خدا آشنا نکنیم، با خودش آشنا کنیم، خب البته باید مواظبت کنیم دچار غرور نشه این انسان، که اینم حالا بحث بعدیمون خواهد بود. اگر فقط او رو با خودش آشنا کنیم، بتونه خودش رو ببینه و زیبایی های روح خودش رو، تمامه. مثلا ببینید این زیبایی های روح خودش رو ببینه، این سلیقه یه طلبه نیست. تا شما از یک طلبه، از یک عالم دینی انتظار دارید از سلیقه خودش حرف نزنه، تحمل میکنید یه طلبه رو، میگید این میخواد حرف خدا پیغمبر رو بزنه، فعلا لباس که چیده کاری نمی کنه، تواضع میکنید به سخن خدا و پیغمبر. منم الان عرض میکنم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به ما یاد میده که خداشناسی از خودشناسی شروع میشه. میگفت این خورشید، این ماه، اینها رو نشون میداد، بعد میگفت اینا چقدر باشکوهن، اینا خدای منن. وقتی غروب میکردن میفرمود انی لا احب الافلین، من غروب کننده رو دوست ندارم. از خودش خبر داشت، از خودش خبر میداد. در واقع حضرت ابراهیم میگفت من از خودم خبر دارم، من افول کننده رو دوست ندارم، پس اون خدای من نیست. یعنی درجه اعتماد به نفس حضرت ابراهیم در حد، حالا برای بچه ها میگن تیم ملی، خیلی بالاتر از این حرفا. توی کلاس های آموزشی ما این مقدار اعتماد به نفس رو به دانش آموز و به دانشجو نمیدن. من بخوام بر اساس انی لا احب الافلین آموزش اصول عقاید بدم، باید اینجوری بگم. البته ما خودمون تو کلاس های خودمون، دانشگاه هنر و چند دانشگاه علوم پزشکی تهران و جای دیگه، جوونی همون این کارها رو میکردیم. بچه ها میگفتن چه کلاس هایی مثلا جالبی چیزی میشه، گفتم آبا این همون روش قرآن، ما روش خاصی به کار نبرد. میگفتیم خدا کیه؟ همونی که تو دوست داری. اول جا میخوردن. ببین اون فرهنگ مسیحی یا فرهنگ و طرز نگاه تفکر یونانی الان تو جامعه ما ریخته، جاریه. اصلا ما با اون ادبیات با هم حرف میزنیم، ولی ادبیات قرآن نیست. میگم هر کی تو بپسندی. آقا مهی میشه؟ بله میشه. بعد میشینیم مینشستیم، ما تو اینو باید تو دبیرستان انجام بدیم، تو دانشگاه انجام میدادیم. میگفتیم خب تو اصلا به کسی که قدرت مطلقه باشه بهش تکیه بکنی نیاز داری یا نداری؟ خب بله. این چه خصوصیات خوبه داشته باشه؟ فهرستش رو در میاری، عالی ترین خداشناسیه. هیچ وقتم من ندیدم کسی سر کلاس غلط بگه، بگه من میخوام این تکیگاه من موقت باشه، اصلا نداریم. حتی پیچیده ترین پرسش های عرفانی رو من میپرسم، دقیق جواب میدن، یکم دچار چالش میشن. من الان از شما بپرسم، شما دوست دارید آن معبود، آن معشوق، آن نقطه تکیگاه روز به روز بهتر بشود یا ثابت بماند؟ اگر روز به روز بهتر بشود، تو بعد از یه مدتی میگی ولی من اون وقت قبلنا که خیلی میمردم براش انقدر کامل نبودا، همین موجب افت علاقه تو به او میشه. اگر ثابت بماند، انسان با هیچ وضع باثباتی کنار نمیاد، میگه آقا حوصله ما رو سر برد. خب بالاخره معبود تو ثابت بماند یا روز به روز بهتر بشود؟ روز به روز بهتر بشود. تو دیروز یادت میآید، میگویی آنقدر نبود که آنقدر میمردم. ثابت بماند، حوصله ات سر میرود ای انسانی که نمیشود با تو کنار آمد. چه کنیم؟ معبود تو چی باشد؟ آخر به این نتیجه میرسه که روز به روز آگاهی من از عظمت او بالا برود. بعد چه هیجانی میگیره منو، میگم بابا من دیروزم براش میمردم، هنوز نمیدونستم اینقدر باحاله، حالا تازه فهمیدم اینقدر باحاله. دوباره فردا همینجوری، بعد عالی ترین روایات عرفانی رو براشون میخوندیم که اولیاء خدا هر هفته به خدا معرفتی پیدا میکنن که آنچه از خدا میدانستند در مقابل این معرفت جدید هیچ نیست، و ما الی ابد در بهشت در همین معرفت الله سیر میکنیم و از او لذت میبریم و خسته نمیشیم. انسان خسته میشه. خب این نگاه چه نگاهیه دوستان من؟ این نگاه به انسان میگه تو همه چی رو داری، تو زیباترین وضعیت رو داری. وقتی که به یه جوونی میگی که باید سعی کنی خودت رو بسازی، یعنی خرابه، یعنی قطعات چیه، مونتاژ باید بکنه، یعنی چی باید بذاریم، چی کارات بکنه. این خودسازی کلمه، مثلا تو باید به کمال برسی، انسان باید به کمال برسد. آقای میگفتی ناقصی دیگه، اصلا زده حال نمیزنه. حالا من جوانای این جلسه رو مخاطب قرار میدم، ما پیر مردا دیگه عادت کردیم به این کلمات، اصلا این به شما القا نمیکنه شما ناقصی. بعد این آخوندا رو از دور نگاه میکنم، یا آی نه همونایی که فکر میکنم ما ناقصیم، نمیگن ها، ولی خود به خود ناچسب میشه دیگه، اون دین اون مرام نچسب میشه. نه تو برای نیست کامل بشی، تو کامل آفریده شدی، لطمه نخور. حتی ما کلمه ای داریم به نام تزکیه. تزکیه یعنی چی؟ تزکیه به معنای پاک کردن، ما تو فارسی میگیم یعنی پاک شدن. پاک شدن به معنای این نیستش که نجس میریم پاکش میکنیم. تزکیه اصل معناش اینه که مثلا یه درختیه، یه باغیه، شما خار و خاشاک اضافی اطرافش رو میزنی چون این میخواد رشد کنه، مزاحمش نباشه، مزاحم نور آفتاب نباشه، مزاحم آب اطرافش نباشه، مزاحم. تزکیه یعنی هرس کردن، زیادی هایی که پیش میاد زدن. میدونید دیگه همه بدی های ما زیادی هاشه، یعنی اصلش چیز خوبی بوده، یه کمی نافرم شده اینو بزنیم. مثل سلمونی رفتن، تزکیه تقریبا مثل سلمونی رفتنه. مگه مو چیز بدیه؟ پس چرا هر هفته میری میزنیش؟ بابا بعضی ها آرزو اینو دارن، میرن چه خرج میکنن موشنو پرپش کنن، وقت شما میری میزنی، میگه نه آقا میزنم خوشگلش میکنم، آرایشش میکنم، بدم نمیاد ازش. تزکیه یعنی این. خدا این دوتا آیه رو کنار هم دیگه آورده، فالهمها فجورها و تقواها، من همه رو بهش الهام کردم. قد افلح من زکاها، این دوتا رو کنار هم دیگه، اون کسی که اینو تزکیه بکنه. خب بله آدم باید سر و روش رو مرتب بکنه دیگه، ما این محاسن رو مرتب نکنیم، قیچی نکنیم، چیز وحشتناکی میشه. بعد میتونیم کلی خرید کنیم باهاش، یعنی بعضیا که الان دیگه فرم میزنن و مدل میزنن و اوه چه جستایی درست میکنه. خب ببینید، پس سه تا نگاه به انسان هست. یه نگاه که میگه اساساً انسان خرابه، این نگاه تمدن غربه. این نگاه تمدن غرب که میگه اساساً انسان خرابه، منجر شده، یعنی تو فرهنگ مسیحیت تحریف شده هست، منجر شده به بوروکراسی مارکس وبر. و ما با این که اصلا این نگاه رو به انسان قبول نداریم، بروکراسی مارکس وبر رو مثل شهد شیرین شربت داریم میخوریم، در حالی که زهر حلاله. ای کاش ما میتونستیم، شهر بزرگه، سخته این حرف رو زدن، ولی به این سمت حرکت بکنیم. من یه جاهایی صحبت کردم تو دانشگاه ها بین اساتید، بعضی از اساتید که خارج از کشور مفصل درس خوندن، میگن آقا اونجا دانشگاهش دارن میرن به این سمت. آقای دکتر حسابی میگه که وقتی من رفتم تو اون دانشگاه مثلا کجا و اینا، یه چک امضا شده اونجا گذاشتن و در واقع گفتن که شما بنویس هر چی خواستی این دفترچه چک نیازمندیاتو برطرف کن، تو فقط فکر کن، تو فقط آزاد باش. چرا باید اونا این کارو بکنن؟ البته اونا دارن، دزدی کردن، جنایت کردن، جمع کردن، در کنار همه زحمت هایی که کشیدن، کلی هم زحمت کشیدن، آدم کشتن، اینا بالاخره زحمت داره دیگه، اعصاب خردی داره، قاتل بودن اینا بالاخره اعصاب خردی داره. رؤسای کشور جهان وقتی یک کلید میزنن داعش را میندازن، یک کلید میزنن 2 میلیون نفر آواره میکنن، اعصاب خردی داره، زحمت میکشن بدبختا. بعد کنارش هم البته تکنولوژی و این چیزا هم دارن، پول دارن، اینجوری برخورد میکنن. اسلام به ما گفته حالا پول داری یا نداری باید اینجوری برخورد کنی. و ما در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا خواهیم دید که بسیاری از این مقررات ما نخواهیم داشت. یعنی مقررات 99% دوستان من برای چیه؟ اون دزد بگیره. شما بخونید، الان بزنید تو اینترنت هم بزنید، ماکس وبر توی 7-8 بند فواید بوروکراسی رو میگه، همش غلطه. مثلا یکی از فوایدش نوشته میخوایم رفیق بازی نشه. چرا رفیق بازی نشه؟ با همه رفیق باش. با یه گروهی رفیق باشی، با یه گروهی رفیق نباشی، این بده، ولی با همه رفیق باشی که خوبه که. اتفاقا خیلی سیستم بهتری پیش میاد. ولی باند بازی نباید باشه. ولی میگه که ببین، من ممکنه تو با بعضی رفیق باشی، با بعضی رفیق نشی، این برای سازمان بعضیشو خراب میکنه. پس کلا رفیق نباش. آقا چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ مثل این که بخوایم مردم گناه نکنن کلن یه موادی بهشون بدیم کلن شهوت از بین بره. خدا میگه طهر منو چرا به هم میریزی؟ یه بار در جمع معلمان ارجمند تو تهران بودیم، همه خوب بودن، بچه های خیلی خوبی بودن. گفتم شما اگر جای خدا بودید سن بلوغ رو کی قرار میدادید؟ متوسط رفتن برای دختر و پسر حدود 23-24 سال. یعنی گفتم در جا شما همتون دارید تشخیص میدید خدا 7-8 سال اشتباه کرده. این چه نگاهی ما داریم؟ این اون نگاه هست. خب بعد هی شروع کرد خودشون دفاع کرد، نه آخه بچه 14 ساله چی میفهمه؟ گفتم نه، شما داری میگی خدا چی میفهمه، اونو بگو. عدسش در رفته بود، در که نرفته بود از دستش. اون یک طراح بزرگه. ما باید حتی به بچه همونو میگیم چقدر زیباست این وضعیت برای تو پیش اومد، چقدر خوبه، منفعل، همش منفعل در مقابل این انسان. خب پس مقدمه کلام این که سه نگاه به انسان است. انسان موجود خونساز، باید بره به کمال برسه. انسان موجود بدیه، اصلا باید کنترل بشه. شاید هم بعضیاشون آدم بشن، اون نگاه غربیه. انسان موجودی خوب است و بعد این موجود خوب فقط باید خودشو سالم نگه داره. انسان موجودی خوب است، باید خودشو سالم نگه داره. شما توصیه‌تون پزشکای محترم چیه؟ فکر میکنم حالا اینجوری که چی؟ مثلا ورزش کنه. ورزش در صدر دیگه، حالا حداقل در صدر نباشه، تغذیه و ورزش دیگه، این دوتا خیلی در صدر دیگه. کسی میره ورزش میکنه خجالت میکشه. کسی میره ورزش میکنه، چه تیپی میزنن، چه پولی میدن، چه باشگاهایی هست، اصلا خودش کلاسی داره، ساک ورزشی داره میره، قشنگ دیگه. در واقع برنامه تربیت دینی که اونم کلمه تربیت هم باز کلمه درستی نیست، ما داریم استفاده میکنیم، برنامه رشد دینی و معنوی که کلمه رشد هم باز درست نیست ما استفاده میکنیم، مثلا رشد نداریم تو قرآن. اون کلمه رشد که تو قرآن هست به معنای نمو گیاه نیست که گیاه کوچولو بعد بزرگ میشه. رشد تو فارسی معناش اینه. رشد در قرآن، حالا علما الحمدلله هستن تو جلسه، هر جا ایراد داشت میتونید بپرسید آقا این طلبه چی میگفت، رشد بزنید ترجمه شه. رشد یعنی راه درست، اتبینا رشد من الغی. پس اینکه انسان رشد کنه چی؟ آقا ما هم چیزی نداریم. تو رشد یافته آفریده شدی، تو رشید آفریده شدی. مثلا اینو بگو بذار حال کنه جوونت. بعد توی خانواده، توی مدرسه، توی به اصطلاح دانشگاه ما تحولی باید ایجاد کنیم. بند نگاه هم به جوانهای دانشجو و به دانشگاه ها خیلی نگاه فوق‌العاده مثبتیه. من دارم میبینم از اون سالی که بنده شاید 25 سال 30 سال تو دانشگاه ها حضور جدی و مستمر دارم، دارم میبینم نمازخونه ها شلوغ‌تر میشه به تدریج، دارم میبینم دقت جوان ها افزایش پیدا میکنه، عمقشون افزایش پیدا میکنه. اصلا من اینقدر زیبایی تو دانشجوها، تو اساتید دانشگاه میبینم که اصلا نمیتونم، نواقص به چشمم اصلا نمیاد، یا روحیه شخصا اینجوری دارم. ولی دوستان من اساتید تو مدرسه ها، مدرسه ها همینا رو تحویل ما دادن دیگه. پس آموزش پرورش تو هم خیلی باحالی، تو هم خیلی خوبی، شریفترین وزارت خونه از نظر تعداد کارمندان شریف یقینا آموزش پرورشه. معلم بنده خدا چه گله، اصلا چی میخوای در مورد معلم تو بگی؟ اگرم خرابکاری هست بهش نگفتن چه اتفاقی باید بیفته، ولی عمل میکرد. ولی ما الان داریم تو جامعهمون تصادفی و استثنایی از جوانهایی که له نشدن استفاده میکنیم. این وضع جامعه ماست. من آدم مثبت نگریم، ولی ما میتونیم عالمو بگیریم، عالمو بگیریم، نه که بگیریم میخوایم نجات بدیم، یعنی ما قدرتمون فوق این حرفاست. استاد عرفان حضرت امام آقای شاه‌آبادی میفرماد انسان ما فوق تخیلش میتونه قدرتمند بشه. الان شما یه تخیلی بکنید روی این ستاره ها پا بگذارید بپرید، میتونید تخیل بکنید یا نه؟ بله میتونیم تخیل کنیم، مثل کارتونا. آقای شاه‌آبادی میفرماد فوق این تو قدرت داری. انسان قدرتش اینجوریه. ما ایرانی‌ها که روزی پای رکاب حضرت جهان رو آزاد خواهیم کرد، اداره خواهیم کرد، این که درش تردیدی نیست. میفرماد علم و تکنولوژی تا زمان ظهور، حالا من کلمه تکنولوژی رو به کار میبرم، چقدر رشد میکنه، هر چقدر هست، دو واحد در مقابل 25 واحد که بعد از ظهور پیشرفت خواهد کرد. بعد از ظهور چی میشه؟ هیچ کس نمیره درس بخونه برای اینکه بدبخت نشه، هیچ کس نمیره کار بکنه برای اینکه فقیر نشه، همه برای خلاقیت. ما باید به این سمت حرکت کنیم. ما الان برای جوامع غربی نمیتونیم الگو باشیم. ما وقتی بوروکراسی مارکس وبری رو ورداشتیم گذاشتیم کنار، میدونم کار سختیه، یه مقدارم به من میگن خیال پردازان است، ببین نداره، حالا آدم بالاخره قرآن همینه دیگه، ما رو هی میفرسته تو بهشت و جاهایی میبره که همش خیال پردازی کنیم. خیال پردازی خیلی خوبیه، اگه نمیخواست خیال پردازی کنه ما خیال پردازی کنیم تو سوره واقعه که فرمود هر شب بخونیم، از جنس لباس تا موجه چشم تا جزئیاتی که نمیتونم بگم بقیهشو، از اینا تو قرآن نمیگفت. میخواد ما خیال پردازی کنیم. خیال پردازی توهم بده، خیال پردازی خوبه، مخصوصا خیال پردازی اگر انسان رو بتونه به یه اوجی برسونه، موجبه طراحی ایده بشه، موجبه. دوستان من، ما الان در جامعهمون مشکل اعتقادی نداریم، مشکل اخلاقی هم نداریم، مشکل سبک زندگی داریم. اگر دقت بکنید میبینید مقام معظم رهبری بارها از کلمه سبک زندگی استفاده کردن. اولین بار حدود شاید 15 سال قبل بود، ایشون خیلی آدم واردی هست، من به ولایت فقیه و رهبری ایشون رو بر جنبه سیاسیش کاری ندارم، شما کتاب 50 سال پیش ایشون رو بخونید که روششون با شهید مطهری متفاوته در آموزش دین، و این روش رو هنوز اساتید دانشگاه و دانشجوها میپسندن. شهید مطهری هم به جای خودش زحمت کشیده، ولی دو تا روشه، حالا من نمیخوام تو این جزئیات برم. ایشون حدودش ایشون این عبارت رو گفتن، اصلا اینقدر من پای تلویزیون بودم، به رقص آمدم، به وجد آمدم، گفتن که ما حتی از نظر اعتقادی هم رشد کردیم، از نظر معنوی هم رشد کردیم، اما از نظر سبک زندگی دچار اشکال شدیم بعد از انقلاب. آفرین، زدی به خال، آفرین. یعنی مردم ما میزان اعتقادات و معارفشون رشد کرده. والله همینطوره. از بندی که بچه طلبم، بچه آخوندم، بپرس، من دارم یه عمره میبینم دیگه، تو همین وسط تهرانم هم با همیشه زندگی کردم، من دارم میبینم سطح معرفت، سطح ایمان، سطح محبت به اهل بیت، کی اینقدر محبت به اهل بیت وجود داشت، افزایش پیدا کرده. پس چی، گیر کجاست؟ ایشون اونجا فرمود گیر ما تو سبک زندگیه. یعنی خیلی از رفتارهای غلط اخلاقی ارزیابیش نکنیم، مربوط میشه به فرمها. و سبک زندگی رو چیا تعیین میکنن؟ سبک زندگی رو قانون مقررات در درجه اول تعیین میکنه. به همین دلیل وقتی در قرآن کریم میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یتلو علیهم آیاته یعنی قرآن رو پشت سر هم بخوان، هر کی هر چی گرفت بگیره، شما کاری نداشته باش، نمیخواد نظام تعلیم تربیت برقرار کنی. یتلو علیهم، تلاوت پشت سر هم مرور کردن آیات قرآن است. بعد خود رسول خدا هم همین کارو میکرد. مشرکین میومدن ایراد میگرفتن، چیکار میکردن؟ آقا میفرمود حرفاتون رو زدی، اعتراضاتون رو کردی، حالا گوش بدید. بعد حضرت یه سوره دو صفحه‌ای براش میخوند، فرمود شنیدی، برو. این روشش بود پیغمبر اکرم. یعنی یتلو علیهم آیات، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. بعد میفرمود یزکیهم. یزکیهم از کجا شروع میشه؟ از مدینه. یعنی چی از مدینه شروع میشه؟ یزکیهم معناش نیست که من برم مردم رو پاک کنم از نظر اخلاقی، نه، زکات بگیرم. زکات یعنی چی؟ میفرماید ازشون صدقه بگیر تا یزکیهم. این خود قرآن اومده یزکیهم رو توضیح داده. یعنی یه آیین‌نامه‌ای برای مناسبات پولی بگذار، اینا پاک میشن. زکات نمونه برجسته مقرراتی است که یه شهر رو اداره میکنه، مقررات مالی پولی. بعد این میشه یزکیهم، تفسیر خود قرآنه. خیلی هم میگن یزکیهم یعنی مثلا بیاد مثلا موعظه اخلاقی کنه. خب موعظه اخلاقی که تو خود قرآن هست، پس یتلو علیهم آیاته، مگه خودش تو آیات قرآن موعظه نبود؟ بود دیگه، خودش هست. بعد یعلمهم الکتاب والحکمه، اون تعلیم کتاب و حکمت هم دوباره توش کلی حرف اخلاقی هست دیگه، خالی از این مسائل که نیست. وسطش این یزکیهم، مالا گیر اینجاست. دولت اسلامی، ببینید حضرت آقا یه حرفی هم زدن که حرف خیلی مهمی، یعنی حرف نیست دیگه، این اصلا مسیر پیشرفت کشوره. فرمود نظام اسلامی درست شد، بعد باید دولت اسلامی درست بشه، بعد جامعه اسلامی. چقدر دقیقه. مردم گناه ندارن، اول باید دولت اسلامی بشه، مردم خودشون اداره کنن. ما یک نظام دیگری میخواییم، ما یک دولت اسلامی میخواییم. این دولت هم بخواد اسلامی بشه، دولت مردم مسلمونن. من اصلا زیاد فرقی بین دولت مردها در دولتهای مختلف نمیخوام بگذارم، اصلا مسئله اصلی اونجا نیست، مسئله اصلی ساختارهاست. ما ساختارها رو باید متحول کنیم، بیایم چجوری زندگی کنیم، یه جوری که همون خوبی ها رو بیاد. من تو همین راه اربعین گفتم من برید آقا مستند بسازید، خود آقایون پزشکا موافقت نکردن. یه موکب متخصصین جمع شدن اونجا، حتی عراقی ها هم میدونن اینا میان مریضی های طول سالشون رو جمع میکنن اونجا، میان پیشون مراجعه، میگه ما بله ما اینجا سرویس میدیم. گفتم خب آقا اینو اصلا این الگوه، با چه عشقی؟ بعد پول دارو هم خودشون میخرن میبرن. این یعنی چی؟ این نظام پزشکی جامعه مهدوی. همه رو میشه اینجوری کرد. من اینقدر میگم بالا منبر حرفشو میزنم تا تبدیل بشه به یک انتظار، از آرزو در بیاد بیرون، تبدیل بشه به اهداف، از آرمان در بیاد بیرون، برای رسیدن بهش برنامه‌ریزی کنیم. شاید در وزارت خونه بشه بعضی از شهرها و بیمارستانها و دانشگاه‌ها رو پایلوت کرد،
بکنم آقای وزیر محترم بتونن یک گوشه کجا رو ما پایلوت کنیم، همون پزشکایی که رفتن کجا؟ اربعین. آقا اصلا تو ویزیت گرفتی که حالا بخوای زیر میزی بگیری؟ اصلا این حرفا چیه؟ همین الان هم هستن تعداد چند تا من میشناسم گروه های دندان پزشکی که بلند میشن خودشون ماشین همه چی جور میکنن میرن کجا میان. بهشون گفتم همرزمای قدیمی خود ماست، گفتم با دندونای ما مونده رفتی کجا؟ تو مثلا اون ور دنیا بیا به باب رسد دقیقا. گفت من وقت ندارم یه آدرس یکی از آقایون نگرداد. این زندگی ماست، ما مثل غربی ها نیستیم. بله تو غرب خیریه دارن، ولی بنای بنیاد تمدنشون بر نفی پاکی و طهارت انسانه. ما میخواییم اون سبک رو بیاریم جاری کنیم توی خون جامعه، اصلا میخواییم همه با هم اینجوری زندگی کنیم. چقدر من خوشم میاد از این کار بسیج محله مردم سالار، چند سال کار شد روی این طرح. بسیج بعضی جاها توانست این کار رو اجرا کنه، ولی همون جاها هم من هی به عنوان مثال میگم چند تا شهر تونست این رو اجرا کنه. آوردن جلو گفتن آقا هر چی شما از خدا پیغمبر بلدید بیاد تو زندگی اجرا کنیم. تو همین ایام کرونا یه شهرکی گفتن خب ما میخواییم بچه هامون چی بشن؟ یعنی مردم شهرک که پول ندارن نون بخرن کوپن بهشون بدیم. اول کوپن درست کردن، خب یکی پول میده یکی کوپن میده خوب نیست. بعد میخواستن شناسایی بکنن، دیدن لب مرزی زیاد داریم، این امروز پول نداره برای نون، بدیم فردا پول داره، اصلا معلوم نمیشه که هر هفت ماه بهش پول بدیم ندیم. الان دولت برای یارانه نان مثلا دیدید چه مشکلاتی داره، چه طرحایی دارن میریزن. حتما وزیر محترم میشنون توی گردانه خودشون نید، ولی تو اون وزرای بغل دستی هستن دیگه، این مشکل رو دارن. حالا ببینید شهرک تو سمنان چیکار کرده، تو کل کشور نمیشه اجرا کرد. آقا من میدونم سخته، من اینو به مسئولین محترمم گفتم، اومدن گفتن آقا نانوایی مجانی، این صندوق، اینم شماره حساب، پول نون که میدونید چقدره دیگه، به انصاف خودت اگه پول بیشتر دادی اون بغل دستید که پول نداره نون بده میتونه چیکار کنه؟ مجانی ببره. خب این طرح میگیره یا نمیگیره؟ مردم میدوزدن یا میخورن زیادی یا پول زیادی میدن؟ شما چه حدسی میزنید؟ این ماکس وبر چه مشکلی باید پیدا کرد با این آقای ماکس وبر، روحش هم خبر نداره توی قبر، هی من میلرزونمش. بحث اون تفکره، اون طرز نگاهه، اصلا اون میتونست بفهمه شعور این شهرک ما رو داشت. اون وقتی که بچه ها اومده بودن گزارش بدن، گفتن ما الان یه ساله داریم اینجوری نون توزیع میکنیم، الان که داریم به شما گزارش میدیم پول سه ماه نونمون رو داریم، از بس هی همه هولن پول بیشتر بدن. حالا شهرک متوسط نشین شهرم نیست که بگیم سطح بالایی ها دارن اوورد پول خرج میکنن. ببینید دوستان من، سروران من، من یه طلبم، من باید حرف دینی بزنم، دین اینه، من ترجیح میدم حرف دینی بزنم نه حرف اخلاقی، ترجیح میدم حرف دینی بزنم نه حرف موعظه اعتقادی. آی مردم بیایید به خدا معتقد باشیم. آی خوب دیز و به خدا شده روب نمیشه، خودم اعتقادم همه ضعیف‌تره، چی رو برم این نصیحت ها رو بکنم؟ نمیدونم واقعش ما باید یه جوری تو جهان الگو بشیم. ما میتونیم، ما فهمشو داریم، ما این عزمشو داریم. این جلسه خود شما نمونه شه، این عزاداری امام حسین نمونه شه، اربعینی که در پیشه نمونه شه. یه جایی من عرض کردم که نخبگان جهان اسلام باید دور هم دیگه جمع بشن در اربعین، فقط عوام نباشن، ما عوام میریم سینه میزنیم، نخبگان هم دور جمع هم جمع میشن، پزشکای جا، مهندسای با تو با عراق و کربلا هم صحبت کردم. حالا الان خدمت شما عرض کنم، از منبر اومدم پایین یا آقای دکتری به من چی داد؟ گفت ما جلسه داریم، دکتر متخصصی بود تو شهر که قبل جلسه بود، نمیدونم یه حالا بناس شمارشو بدم. گفت ما جلسه داریم، چون خبر نده. گفت بابا شما خیلی جلوید از ما. بالاخره همدیگر رو پیدا کردن. گفتم شما هر کدومتون با زبان علمی خودتون دوره هم بشینید، دیگه عربی فارسی هم دیگه نمیخواد، دیگه میرید با زبان انگلیسی معمولا با هم صحبت میکنید. معمارای جهان اسلام الان عراق داره خودشو آماده میکنه، ما باید بریم به این سمت. نظام مهندسی جهان اسلام جلساتش تو اربعین ایراد داره مگه؟ مگه نمیتونن اونجا با هم حرف بزنن؟ حرف میزنن، یه چایی هم میخورن، غذای روزه هم میخورن، یه سینه هم میزنن دیگه. امام حسین رو دوره هم جمع کرده، چه عاملی مثل امام حسین میتونه این انسجام رو ایجاد کنه؟ چه عاملی میتونه؟ ما وقتی که این سرمایه و ظرفیت بزرگ داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ من خواهش میکنم فقط امام حسین رو فوق برنامه نبینیم. یه چهار تا رویداد اخلاقی خیریه ای تلقی نکنیم، این رو آینده خودمون ببینیم. عرضم تمام، عذرخواهی میکنم. من میخواستم بگم ما اساسا خوبیم، بیاید مقابل آفت ها بیستیم. این مقابل آفت ها بخوایم بیستیم، آفت ها چی هست؟ درسته؟ اینو من شبهای بعد عرض میکنم. پس روی کرده بحث ما مثبته. اگه من از آفت صحبت، مثلا آفت عبادت عجبه، آفت علم چیه؟ ما اگر علم و عبادت و عمل صالح و همه این خوبی ها رو آفت هاشو بگیریم، وقت ببین چه فربهی پیدا خواهیم کرد. آفتشو بگیر، در خلاقیت کجا میری؟ دوستان من، اگر بنده مجلس دینی پیدا بکنم، دعوت میکنم به زندگی دینی، به زندگی مبتنی بر آموزه های دین، و ما داریم به اون سمت میریم یک نظامی برقرار بکنیم. این حرف مقام معظم رهبری 50 سال پیش میفرماد امام صادق نه جدش پیغمبر نه امام صادق هیچ کدوم دنبال تربیت مدرسه‌ای و دونه دونه آدم تربیت بکنن نبودن، میخواستن یه نظامی طراحی کنن. اون آقا اومده شده رهبر نظام، چقدر خوبه، آدم فهمیده طرفه، دونهی آدم درست کردن. این که باید یه نظامی طراحی بشه، نمیفهمیدن. خب امیرالمومنین رو نمیفهمیدن، یه اشکال اساسی این بود. میگفتن حالا چه فرق میکنه اونم مثلا؟ هیچ. همه روزه های ما شروع شد. بعد ابا عبدالله الحسین میگفت نه یزید نه. بودن حالا دیگه من بخواد چی کار کنه با ما؟ اون که گفته کاری با ما نداره، ما نمازمون رو میخونیم، شما کوتاه بیا. اینجوری بود دیگه ماجرا. نمیخواستن که امام حسین رو همشون بکشن، که قاتل نبودن، جانی نبودن، همینجوری به مرور جنایت کار شدن در طی دو سه روز. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو هر محیطی هستیم رفقا، بیاید بریم سبک زندگی دینی رو، الگوها و مدلهاشو حتما تو همه محیطامون داریم، از اساتید، از دانشجوها. یه دانشجوی، حالا من الان دانشجوی پزشکی هم هستن اینجا، بذاریم ما چه صفایی کردیم با این آدم ها. ما آدم دیدیم ها. یه زمانی بود بنده به دعای ندبه و امام زمان مشهور بودم مثلا فلان، درسته؟ واقعش هم این بود که آره، میگن آقا شما باب کردی موضوع رو، بنده پیشنهاد دادم دعای ندبه مهدی تهران را افتاد و هیئت رزمندگان، نمیخوام منم بزنم، میخوام آخرش برسونم به اینکه اینا همش زیر سر یه دانشجوی پزشکی بود. این منم به خاطر این بود که اون گفت به من. یه دانشجوی پزشکی یه جمعی رو برداشت از بچه های پزشکی دانشگاه تهران آورد قم. قصه است دیگه، بگیم دیگه، اینا قصه ای که ما مواجه شدیم باهاش، حالا همش از اولیاء خدا نگیم. گفت اینا رو حاضری شما در مورد امام زمان براشون بحث کنید؟ دیگه بالاخره یه طلبه اندازه یه جلسه سخنرانی چیز بلده در مورد امام زمان از حفظیاتش بگی، ما رفتیم گفتیم. گفت هفته بعد اینا رو بیارم بازم از امام زمان صحبت می‌کنم. گفتم بیا رو مطالعه می‌کنم دیگه. هفته بعدم میارم. آقا چند ماه اینا آورد، ما کلی شدیم متخصص موضوع آقای امام زمان. و این دانشجوها چه میومدن؟ گفتم حالا اینجا برای زیارت میان یا این بحثا؟ میگفتن این بحثا براشون خیلی مهمه. عجب بابا، ما نمی... واقعا نمیدونستم امام زمان اینقدر طرفدار داره. به حضرتمندگان گفتم آقا یه دعای ندبه را بندازیم. گفتن صبح زود کسی نمیاد، دعای کمل میخوایم را بندازیم. گفتم نه بابا، امام زمان خیلی طرفدار داره دیگه. حالا هی منتقل میکردیم. خب این دانشجو بعدش سربازیش اومد پیش ما. گفتم شما کار پزشکی و اینا؟ گفت نه، من کارهای فرهنگی میکنم. نمیدونم طرحش هم نمیدونم چی کار کرد یا میخواست بعدم بره چی شد. حالا میگفت ولی به کسی نگو من دکترم. خیلی خاکی رفتار میکرد، خیلی عرق فرهنگی داشت. بعد یه روزی ایشون به من گفتش که واقعا آدم باطنداری بود. من با از این متواضعانه بهش نگاه میکردم. بعد بچه ها بعضی وقتا رعایت نمیکردن، بهش میگفتم آقایی که انشالله بعدم میخوای مهندس بشین، شو آقای دکتره ها، رعایت کن. بعد ناراحت میشد از دستم، چرا شما اینو میگی؟ الان مناسبات ما رو به هم زدی، من دیگه راحت نیستم. یه روزی اومد این دانشجو به من گفتش که حالا اگه کسی بخواد بره قبول میکنن ازش؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی آقا این حرفا چیه؟ شما که آدم بانشات. گفت نه، بالاخره روش هم نمیشد بگه شوق ملاقات خدا، اینجوری نگفتا. خیلی گفتم باشه، نه شوق ملاقات بد نیست، ولی گله مندی از زندگی خدای من نه. اصلا اون تو این حرفا نبود. گفت نه آج آقا این حرفا چیه. کاملا با نشاط یکی دو هفته اینجوری با من گپ میزد، گاهی چند دقیقه. بعد یه هفته اومد گفت من این جمعه میرم مشهد، اگه با شما تماسی گرفتن شما به گوشی دیگه. گفتم بله. گفت حالا شاید امام رضا شفیع شد، واسطه شد. روز جمعه از پزشکی قانونی مشهد به من زنگ زدن. شما آیت میشناسی؟ گفتم بله. چی کارشون هستی؟ گفتم من همکارشونم، ما اینجا فلانی هستم. اونا هم شناختن و گفتن ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد. کجا؟ چجوری؟ هیچ، کنار زریح نشسته بوده، دستش رو به سوی زریح اومدن پکن خابیده بیدارش کنن، جان داده. آقا من این دانشجو دانشگاه علوم پزشکی تهران رو میشناسم، این با موت اختیاری رفت. باید به کی بگم اینو؟ از شدت شوق. خونش هم این وحدت اسلامی اونجا، اصلا گیج منگ رفته بودم تو خونه، به پدر مادرش نگاه میکردم. گفتم من شما رو که میدونم، اون قدرتشو داره قلب شما رو آرام کنه. گفتم نه، ما قلبمون آرامه، خب نمیدونیم چجوری آرامیم. جوان پزشک، پزشکی دانشگاه تهران قبول شده. خب گفتم بله، اون که قدرتشو داره، من تو خودم موندم، آدم گیج میخوره. همه ما اینیم، یک همی بیداری حاصل بشه مشتاق اونجاییم. حالا خدا از ایشون قبول کرد، امیرالمومنین مشتاق بود، 50 سال خدا دعاشو مستجاب نکرد. فکر نکنین هر کی خوبه میره وا. حالا دیگه خدا از ایشون قبول کرد دیگه، باشه بیا برو. یه چون خیلی اصرار داری، شاید اگر نمیدونم، من خیلی دوست داشتم خیلی بیشتر باهاش زندگی کنم، رفیق باشم. واقعا انسان عجیبی بود. چقدر زیبان بعضیا. این شهدا از همین قبیلن. حالا دیگه فرصت پیدا کردن پرواز کنن. خیلی انسان‌ها خوبن. خیلی. اگر ما در یک فضای خوبی انسان‌ها رو قرار بدیم، فقط مراقبت کنن از خوبی‌های خودشون. خیلی انسان‌ها زیبایی‌ها تو وجودشون هست. فقط اینا رو از دست ندن. کامل ترینن، نمیخواد به کمال پیدا دسترسی پیدا کنن. مهمترین دلیل من الان برای همه دلهای شما صلی الله علیک یا ابا عبدالله بیا آقای عشق می‌ورزید دوستش دارید بعد از 1400 سال بعد هر سال براش گریه میکنید متاسف میشید متاثر میشید اینا ساده نیست اینا علامت اون نوریه که تو قلب یک انسان مؤمن هست تا وقتی ارتباطش با ابا عبدالله الحسین هست امیدش برای عالی ترین درجات نباید قطع بشه حتی اگر خیلی پرونده در به داغونی داشته باشه هنوز نور تو وجودش هست یا ابا عبدالله اجازه بده ما کاری به شما و شهادت شما و اصحاب شما نداشته باشیم بریم دنبال کاروان زینب کبرا کجا رفت زینب مثل یه همچی شبهایی در سیاه چالی در کوفه چند روز زینب کبرا و بچه های حسین رو زندان کردن سیاه چالی که هر لحظه آماده بودن سقف رو و دیوارهای سیاه چال رو بر سرشون خراب کنن تو یک زندان نمور هیچ کس نقل نکرده در اون زندان بچه ها چقدر گرسنگی کشیدن فقط به شما بگم امام سجادی که میدید گوسفندی رو ذبح میکنن گریه میکرد جوان 18 ساله میدید گریه میکرد نوزاد 6 ماهه میدید گریه میکرد این امام سجاد آب میدید گریه میکرد یه صحنه هم خیلی او رو وادار به گریه میکرد غذای تبخ شده و گرم میآوردن انقدر گریه میکرد اشک چشم حضرت غذا رو از دهن مینداخت غلاما از هم میپرسیدن آقا مگه ما غذای اشتباهی آوردیم آقا چرا اینقدر گریه میکنه روزه آتش خوندیم روزه گرسنگی بچه های حسین یا ابا عبدالله تا روز قیامت از شما سوال میکنیم این بچه ها رو چرا بردی با خودت کربلا اینها چقدر مسئولیت بزرگی در تحمل این رنج ها به عهده گرفتن امام باقر علیه السلام میفرماید تو راه اینها غذا میپختن بوی تبخ غذا به بچه ها میرسید بعد به بچه ها غذا نمیدادن بچه گرسنه دامن عمشون رو میگرفتن بچه تو گرسنگی طاقت نداره بعد جرأت داشتن این بچه ها یکیشون گریه کنه امام زین العابدین میفرماید با چوب تازیانه به سر بچه ها میزدن امروز روز شهادت امام سجاد هست یه جمله از امام سجاد بگم یا ابا عبدالله شما دیدی جلو چشمت میخوان به خیمه ها حمله کنن تو گودی قتلگاه جان نداشتی در بدن بلند شدی فرمودی نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید یا ابا عبدالله انقدر جلو چشم امام سجاد بچه ها رو زدن چجور طاقت آورد الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون